بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به مصرف خمس مختلط به حرام معظم فرمایشات آقایون عرض شد، البته یه مقداری مانده و عرایض ما هم مانده که باید عرض کنیم. حالا یکی از چیزهایی که قبلا بحثشو نکردیم و مربوط به همین بحثه این مطلبه که ما مدعامون را گفتیم ولی دلیلش را ذکر نکردیم، که مال مختلط به حرام مثل سایر مواردی که خمس درش هست نیست. در سایر موارد ارباب خمس شریکن در اون عین. ولی در مال مختلط به حرام نه، خمس لازم داده بشه برای تحلیل سایر اموال، تصرف در اموال. نحوه تعلق خمس نحوش متفاوته. این مطلب مرحوم آقای حاج آرزا عنوان کردن و بعدم یه شواهدی هم برای مختار خودشون آوردن. مرحوم آقای خویی ایشون می فرمایند بر این که نه، این مال حرام را که انسان در راه خدا صرف می کنه تا حلال بشه برای انسان، اگر نبود روایات خمس خب ما می گفتیم بر این که نه، شرکتی بین ارباب خمس و اینا نیست، حتی مصرفش هم ارباب خمس اگر تعیین می شد می گفتیم این مقدمه است برای تحلیل مال حلال بشه، ولو مصرف هم ارباب خمسه ولی ارباب خمس شریک نیستن، دادن به اونها وسیله میشه که حلال میشه برای تصرف. اگر روایت مثل عمار ابن مروانی در کار نبود ما این را میگفتیم، ولی روایت عمار ابن مروان که آمده مال مختلط به حرام را عطف کرده به موارد دیگر، این بسیار مستبعده که نحوه تعلق را ما متفاوت قائل بشیم. خیلی خلاف ظاهره که در یکی از اینا بگیم ارباب خمس شریکن، در چند تاشون پنج تاش نسبت به یکی بگیم ارباب خمس شریک نیستن، وسیله تحلیلن. و این را ردن به مرحوم آقای حاج آرزا این را ایشون می فرماین. و ادله خمس، ادله مجهول المالک، ایشون عقیدهشون این است که در این جهت با مرحوم حاج آرزا موافقن که ادله مجهول المالک اختصاص نداره به مال متمیز. مال متمیز مجهول المالک، مال مخلوط مجهول المالک هم می فرماین ما از ادله اولیه می فهمیم کلی، به طور کلی اون باید صدقه داده بشه. منتها روایات باب خمس مخصص اون ادله است که ما از ادله اولیه میفهمیم، اون قاعده که از ادله اولیه میفهمیم روایت عمار بن مروان اینا مخصص اون مطلبه. و کلام مرحوم حاج آرزا که خواستن تفکیک بکنن بین دو مورد، بین مال مختلط و بقیه، این بسیار مستبعده. البته مرحوم آقای حاج آرزا نه اینکه به نکته ای رو که آقای خویی اشاره کردن توجه نداشته که در روایت عمار ابن مروان اسم مال مختلط به حرام آمده، ایشون با توجه به این مطلب که ابتدا به نظر هنچین میاد که مال مختلط به حرام مانند سایر اقسام حکم واحد را داره، و شرکت هست بین ارباب خمس و مالک در اون شی. ولی میفرمان ولو ابتدا اینجور به نظر میاد، ولی قرائنی در کار هست که برای خاطر اون قرائن ما باید از این ظهور بدوی یه ابتدایی که به نظر میرسه ما رفعیت کنیم. ایشون توجه داشته، منتها یه شواهدی ذکر میکنن و آقای خویی بحث نکردن که اون شواهد را رد کنن. همینقدر ایشون میفرمان خیلی بعیده که اینی که تفکیک ما بخوایم بکنیم ما بین اینها، همینجور به این اکتفا کردن. حالا ما میخواییم بعضی چیزهایی که خود ما عرض میکنیم راجع به شواهد مختار مرحوم حاجی آرزوی همدانی و بعض چیزهایی که ایشون فرموده اینا رو عرض میکنیم، چون این بحث دخالت داره در ابحاث آتی، هم این بحث باید صاف بشه. ما میگیم انسان به ذوق عرفی و ارتکازات متشرعه مراجعه کنی ببینید چی میفهمن. آیا صرف این که مال مختلط شد به حرام، زید اموالش قاطی هم شده، مختلط شده حلال حرام با هم قاطی شده، نفس جهل زید منشأ میشه که ارباب خمس شریک میشن در مال این، که خود همون صاحب مال، صاحب اون مال حرامی که قاطی شده، خودش الان تشخیص میده که مالش کدامه، او هم خلاف شرع تصرف بکنه در این مال. اگر بگیم به نفس جهل زید منشأ میشه اشخاص دیگه که عالمن، خود مالک مجاز از طرف مالک، همه اشخاص ولو عالمن که مال اوناست، ولی یکی از عوامل ناقله ملک از ملک مخرجه ملک نفس جهل اون کسی که تحت یدشه، جهل ید ذلیت سبب میشه که اون مالک دیگه حق نداره در مالی را که خودش میدانه مال خودشه تصرف بکنه، از ملکیتش خارج میشه، میشه ملک ارباب خمس. این آیا این خلاف ارتکاز عرفی نیست؟ آیا یه چیزی که در مقام واقع و ثبوت، فرض کنید مال حلال، یک صدم این مال مال حلاله، بقیه مال مال حرامه، منتها خب ما نمیدونیم مقدار حلال حرام چقدره، ممکنه به قدر خمس باشه، ممکنه کمتر از خمس باشه، در مقام ثبوت به قدر 99% مال حرامه. یه همچین مواردی آیا ما ملتزم بشیم که واقعا 4 خمسش منتقل شد ملک همین کسی که فقط 1/100 مال حلال درش داره؟ اون وقت 4 خمس اشتباه این منشأ میشه، برای اینکه 4 خمس این را میشه منتقل میشه به ملک این، از ملک افراد خارج میشه و 4 خمس میشه ملک شخص به وسیله اشتباه. البته فرض مسئله را ما میکنیم اونجا که احتمالا میره کمتر از خمس و اینام باشه، ولی در مقام ثبوت 99% حرام بوده، ولی محتمل بوده خمس باشه، کمتر از خمس باشه، اینام احتمال میداده. آیا ارتکاز این را قبول میکنه که نفس شک من منشأ بشه که 99% این مال، 1/4 مال مال من باشه، با اینکه 1/100 مال را من مالک بودم، به نفس شک من ملکیت بیاد؟ یه مرتبه با اخراج یه مبادله ایست، اون نه، اون خیلی استبعادی نداره. اگر شرکت بگیم قبل از اخراج به نفس جهل باید اونا شریک بشن، مثل چیزای دیگه، مثل اقسام دیگه. خب اینا خلاف مرتکزاته. انسان یه چیزی رو بگه میبینه آدم خیلی عجیب به نظر میاد، اینجور مطالب رو باید که خیلی خلاف ارتکازه، باید یه تصریح‌های خیلی قوی بشه براش که یه همچین حرفایی رو. این از اون طرف که خلاف ارتکاز اصلا، این که آقای خویی میفرمون هر دو از باب واحد سنخ اوناست، این بسیار بعیده ذاتن. و بعدم مراجعه میکنیم تعبیرات روایات، که بعض تعبیرات که مرحوم حاجی رضا ظاهرن ذکر کرده، بعضی هاشم که ایشون استشهاد خواسته بکنه، او البته محل مناقشه است. ببینید شما در باب خمس هیچ موقع در باب خمس در تعبیر روایات تطهیر مال تعبیر نشده، اخراج خمس را مطهر مال بدانند. شخص را تطهیر بکنه یه حرفی، شخص آلوده است و انسان بخواد، مثل در اون روایتی را که میگه خلافکاری کردن، روایت علی بن مهزیار، حضرت به عنوان کفاره خمسی برای اونا جعل میکنه برای اینکه خب تطهیر کنه اینا رو، کفاره تطهیره، اشخاص را تطهیر میکنه. ولی خمس هایی که اون پنج خمسی که قرار داده شده، پنج شش خمسی که هست، اینا مطهر مال باشه، مال را تطهیر مال، مثل اینکه یه خباثتی در مال هست، نجاستی در مال هست، به وسیله این نجاست خباثت برداشته میشه. مال حرام باشه، خب حرمت شی به وسیله دادن خمس این حرمت برداشته میشه، اون قذارت برداشته میشه، مال پاک میشه. این درسته. اما یه مالی که صرف این که امام و سادات در شریکند، به این مال بگیم قبلا خبیث بوده، با اعطای خمس خبثش از بین رفته و تطهیر شده، این تعبیر در روایات نیست. نفس همین تطهیر معلوم میشه که قبل از این که شخص این مال را خارج کنه، هنوز مال مال حرامه، مال امام نیست. نه اینکه با جهل این شد مال امام مثل سایر مال امام ها، مال سادات شد مثل شرکتی شد، اموال مشترک دارن، نه، هنوز مال 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 حرام، مال دیگری است، مال دیگری حرام، قاطی مال های من شده. چیو؟ نه آقای خویی خمس مصطلح را مسلم قبول کرده. بحث عبارت از این است که ما از این بحث فعلا نمیخوایم چیز کنیم، آقای خمس مصطلح یا چیز، فعلا این مطلب، حالا یا خمس مصطلح بگیم یا هرچی بگیم، آیا ارباب خمس شرکت میکنن برش یا نه؟ آقای خویی مدعی هستن که شرکت میکنن، میگن شریکن ارباب خمس. ما میبینیم حاج عارض هم اشاره کرده، تطهیر مال و امثال اینا که تعبیر شده، معلوم میشه هنوز مال مال حرامه، با اعطا رفع حرمت میشه، نه با نفس اشتباه رفع حرمت بشه و بشه مال ارباب خمس، با نفس اشتباه بدون اخراج. اخراج مال موجب مطهره و این تعبیر در چیزهای دیگه وارد نشده، در سایر اخماس دیگه که مشترک بوده، چون تطهیر معناش آلودگی است، آلوده است، قذارت داره، نمیدن چجوره، اون وقت با دادن این از این قذارت میره بیرون. اون صرف شرکت با ارباب خمس این را قذر تعبیر روایتی نیست. ولی مال حلال و حرام قاطی هم باشه، اون خودش هست. این هم قرینه است برای اینکه نه، با اخراج شخص میشه شرکتی در بین نیست، با اخراج میشه تصرف بکنه، جواز تصرف پیدا میکنه، محلل همینی که حاج عارضا میفرمایند. البته مرحوم حاج عارضا عرض میکنم مشترک بودنش اشکالی نداره، نه، اون مشترک مال مشترکی است، اون اشکال نداره. اونجا که فرض که نشده که مال مشترک قز، نه، ما اینی که میخواد بگه با جهل، ما اینو میخوایم بگیم، اگر با جهل بگیم برای اینکه منشأ میشه ملک مالک و بعد بگیم که به حسب تعبیر این است که قبلا چیز بوده شما به وسیله این دادید، قبلا آلوده بوده مال، مال را آلودگی، صفت آلودگی تعبیر نمیشه اصلا در مالهای که مشترک باشه ما بین امام و سادات و امثالینا، این تعبیر آلودگی نیست. صرف شما میخواید بگید به نفس چیز ولو در اول از من امکان هم چیز بکنه، یه آلوده ای رو شما تطهیر کردید، اینا میگم نفس جهل آلودگی آمده برش، این تعبیر نیست، چون به نفس جهل شما میگید منتقل میشه به ماله، به ارباب خمس. نفس انتقال به ارباب خمس باید اگر انسان خمسش هیچ تأخیرم نیندازه، در وقت خودش هم باشه، هیچ خلاف شرم نکرده باشه، بگن بر این که تطهیر یعنی این نجاستی رو از بین برده. اینجور تعبیر نیست، در روایت تعبیر نشده. اوساخ را در خمس نمیگن. امین ممکنه همونا رو معید قرار داد برای اینکه با زکات تفاوت داره، در خمس امثال اینا رو وسخ تعبیر نمیشه. حالا ممکنه اونا جنبه یه آلودگی یه چیزی باشه، حالا من نمیدونم اون نحوش به چه اعتبار گفتن، ولی علای تقدیر در باب خمس وسخ تعبیر کرده باشن. این وسخی امثال اینا در باب خمس هیچ تعبیر وسخ نشده، عکسش شده، گفتن اوساخ نیست. اوساخ که نشد تطهیرم معنا نداره بشه. مرحوم آجا رضام به کلمه تعبیراتی که در روایات خود امام کرده یا خود راوی کرده و امام هم تقریر کرده اون را، تعبیر این که مال مختلط به حرام، اینو گفتن که ظاهرش این است که بالفعل هم الان هم حرامه، نه این که حرام ماکان، یعنی یه شیئی که قبلا حرام بود. این استظهار میکنه ایشون، خود کلمه المختلط بالحرام هم عبارت از این است که استظهار میشه که مشتق یعنی بالفعل هم اینجور باشه، نه به اعتبار من قضا انه المبدأ. پس الان هم هنوز مال همون ارباب مالکین مجهوله، منتقل نشده. اینم استظهار کرده. البته این را ما نمیتونیم استظهار کنیم، مختلط به حرام بیشتر از این استثار نمیشه که قبل از اختلاط حرامه. اگه بگن یه مال حرامی با حلالی، مثلا مال زید با مال امر ممزود شد، شما میگه شرکت حاصل میشه با مزج، یعنی چیزی که در رتبه متقدم مفروض بود، هر کدوم مال زید، اون مال زید بود، اون مال امر بود، الان مال کلیهما میشه. این تعبیر رائجه که بگن المال المختلط به حرام یسیر و ملکن لارباب مثلا خمس، این هیچ خلاف ظاهر نیست. یعنی اونی که در رتبه متقدم بر اختلاط، قبل الاختلاط مال زید بود، مال امر بود، حالا بالاشتباه و بالاختلاط یا بالمزج مال ارباب خمس میشه. این خلاف ظاهر نیست که بگیم حتما المال المختلط به حرام توش خابیده، حتی بعد از اختلاط هم وصف حرمت هم به خود گرفته باشه، و اگر بگیم وصف حرمت از این زائل شده و شرکت حاصله، بگیم خلاف ظاهره. نه، اونجور خلاف ظاهر نیست، ولی ارتکازی را که عرض کردیم و اون تعبیر تطهیری که در روایات، این مؤید بسیار قویه برای این مطلبی که نه، نفس جهل من منشأ نمیشه ارباب خمس شرکت بکنن، دادن به ارباب خمس منشأ جواز تصرف میشه. بله، حاج آرزم قبول میکنه ظاهر بدوی در اون روایت عمار که همه رو شمرده این است که یک سنخ باشه، ولی به قرائن دیگه خارجی دیگر ما باید بگیم که نه، یک سنخ نیست. این یه عریضه راجع به این مطلب. بحث دیگه راجع به کلمه صدقه بود. نفهمیدم چیه شما بعد شما نفهمیدم چون بعد از مباحثه شما فرمایید ببینم چیه مقصودتون. حالا اون بحث حاج آرزا رو من باید بحث کنم تو مفصل اونو. حالا اون رو مفصل باید بحث کنیم بعد. مرحوم حاج آرزا اون طولانی است، اون اصلا خودش جاد یه روز بحث ببره، اون رو الان ما نمیتونیم بحث کنیم. حالا اون رسیدیم اونجا چیز شد. خب یه مطلب دیگه راجع به مسئله صدقه است. کلمه صدقه‌ای که در روایت سکونی وارد شده، خب ما دو بحث در اینجا هست، یکی ثبت العرش ثم منقش، اول ثابت بشه که کلمه صدقه در روایات هست تا بعد بحث بکنیم که با صدقه میشه بگیم مصرف، مصرف صدقات که آقایون میگن غیر خمس معمولی است از نظر مصرف. این را دیروز عرض کردیم در فقیه، همین را جای صد تصدق به خمس مالک اخرج خمس مالک گفته و اینها با هم دو جور مختلف نقل شده. حالا یه بحثی هست که اگر دو چیز با هم متعارض شدند آیا مرجحیم فی الجمله مرجح ظنی به یه طرف شد، آیا غیر از مرجحاتی که در روایات نسل به او شده مقبول عمر ابن حنزله، مرفوعه زراره و امثالینا، غیر از منصوصات میشه تعدی کنیم از منصوصات به غیر منصوص یا نه؟ این مورد بحثه. شیخ انصاری ایشون معتقد ایشون این است که مطلق ذلمزیه موجب مزیت، موجب ترجیح بر فاقد خواهد شد، اختصاص به منصوصات نداره. مرحوم آخوند مختص میدونه به منصوصات. حالا اگر کسی مبنای مرحوم آخوند را قائل شد و فرمود مطلق ذلمزیه موجب ترجیح نیست، خب اونجا دیگه وجهی برای ترجیح یکی بر دیگری نقل کلینی یا نقل صدوق در بین نیست، مرجحی در بین نیست و هر دو حکم واحد پیدا میتونه. و اگر نه، ما مبنای شیخ را قائل شدیم، گفتیم مرجح ذلمزیه میشه تعدی کرد از مرجحات منصوصه به مزایای دیگر، اینجا آیا آقای خویی به بیان خودشون خواسته بودن بفرماین که فقیه ترجیح ممکنه داشته باشه بر نقل کافی؟ ما دیروز عرض کردیم که نه، ترجیح ظنی با نقل کافی است بر صدوق، ولی امروز عرض میکنیم هیچ کدوم ترجیح نداره و فاقد مزیت باید حساب کرد. چون این جوری که سابقا هم اشاره شد، روایاتی که جریان حضرت امیر را نقل میکنه که تمامشون هم همینه که شخصی آمد گفت من میخوام توبه کنم، اموالم مخلوطه، چه بکنم؟ موضوع همینه. این دو جور، یک راویش سکونی نقل کرده که به حسب نقل فقیه یه جوره، نقل کلینی و برقی، محاسن برقی تصدق داره، مال چیز اخرج خمس مالک داره، مال فقیه. ولی این اخرج خمس مالک فقیه با سه چهار جای دیگهی معیده. روایت حسن ابن زیاد که او هم قضیه حضرت امیر را نقل میکنه، در اونجا هم هست که اخرج خمس مالک اینجوراست، تصدق نداره. مرسله فقیه که خواسته نقل کنه همین، میگه شخص آمد برای توبه، اونجا هم اخرج داره. مرسله مقنعه که ما گفتیم که علل مزنون اون ضمیری را که تعبیر کرده که وسائل و بعضی های دیگه تبدیل کردن مرجع ضمیر را به حضرت صادق، نه مزمره است و قال علیه السلام یعنی معصوم علیه السلام، این را از حفظیشون نوشته و معصوم علیه السلام چنین چیزی فرموده، مراد همون حضرت امیره، چون عین همون مطلب درستم شخص توبه خواسته بکنه چیکار کنه و همیناست که مزنون اینه، این جریان مربوط به حضرت امیره. حالا این دو سه جای دیگه هم با نقل صدوق موافقه. اینا اگر ما مطمئن بودیم اینا نقل به لفظ میکنن اینا، ما ترجیح میدادیم نقل صدوق را رو هم رفته بعد از اینکه این چند تای دیگه هم در کار هست، ولی چون اینا قاطیه، نقل به معنا و نقل به لفظ قاطی باطیه، رو هم رفته انسان به شک میفته که ما نقل صدوق را در باب روایت سکونی مقدم بداریم یا نقل کلینی و برقی رو، چون هر کدوم از یه جهتی رجحانی دارن. خب بنابراین این روایت ثابت نشد، حتی مرجح ظنی پیدا نشد که ما ترجیح بدیم یک طرف را و بگیم که قول مثلا کلینی مقدمه به مفهوم که تعبیر صدقه شده. خب پس استدلال به این روایت از این ناحیه که معارض با مختلف نقل شده نمیشه ما استدلال کنیم به این روایت. نه کدوم را کدوم را کدوم را نه اینا که یه قصه که دارن نقل میکنن، اینا که منقولاتش با هم متعارضه دیگه. یه کسی میگه امام فرمود تصدق به خمسه مالک، یکی میگه اخرج خمسه مالک، اینا با هم نه عرفی نیست. یه قصه رو دارن نقل میکنن، نه اینکه دو قضیه. اگه دو قضیه باشه اشکال نداشت، یک قضیه است یکی از اینا خلاف گفته، یا گفته صد اخرش خمسه مالک تعبیر کرده، یا گفته تصدق به خمسه مالک، اینجوری خلاف گفته. اگر بنا شد اینا مفهوماشون متفاوت باشن بنابر تباین مفهومی، بنابراین اگر تباین داشته باشن، ولی اصل این که ببینیم آیا تباین دارن یا نه، این مرحله بعده. اولا ثابت نیست که کلمه تصدقی حضرت امیر فرموده باشن. حالا فرض کردیم امیرالمومنین کلمه تصدق به خمسه مالک فرموده باشن، آیا این معنا دلالت میکنه که صدقه مفهوم خاصیه؟ معنای صدقه عبارت از اون مالی که مال اختصاصی ذریه نیست، صدقه مفهومش اینه؟ خب قهرن این منافات پیدا میکنه با اینکه مصرف خمس باشه، یعنی اختصاص به خمس داشته باشد و در ساده صرف کنی. صدقات را ما عموماً اگر بگیم همه جا میشه صرف کرد، اینم همون جور. حالا ببینیم مفهوم صدقه عبارت از مفهومی است در مقابل مفهوم خمس، یعنی مالی که اختصاص به سادات نداره، اختصاص به ذریه نداره، مال است. این مراد یا نه مراد از تصدق عبارت از این است که در راه خدا مال را صرف کردن، این تصدق معناش این است که خمس مال را در راه خدا صرف کن، که خمس اصطلاحی هم از مصادیق تصدق به این معنا میشه، برای اینکه خرج مال در سبیل الله در موارد خمس هم. اگر این بسته به این است که ببینیم کلمه خم کلمه صدقه به چه معناست. مرحوم آقای داماد ایشون مدعی بودن که اصلا در حد مفهوم صدقه خابیده این است که شیئی که قصد غربت باش بشه، بیشتر از این دیگه نیست و فارق ما بین این که صدقه رو نمیشه رجوع کرد و هدیه رو میشه رجوع کرد، فصل ممیز اینا عبارت از همینه، اونی که به قصد غربت انسان داده باشه اون صدقه است، نمیشه مراجعه کرد. اگر بدون قصد غربت باشه اون هدیه است، هدیه است که میشه رجوع کرد. این را ایشون میفرمودن. بنابراین صدقه یعنی چیزی که قصد غربت درش شده باشه. خمس هم خب قصد غربت درش میشه، اونم صدقه است. تضادی نیست. اصلا مفهوم صدقه صد میکنه. البته اینی که ایشون میفرمایند در حد مفهومی صدقه قصد غربت خابیده، این را ما موافق نیستیم. این تعبیرها که در روایات میگه لا صدقت الا بنیه، این نمیخواد توضیح واضحات کرده باشه، یعنی چیزی که به قصد نیت به قصد غربت باید باشه به قصد غربت باید باشه، این نمیخواد بگه. لغت نمیخواد تفسیر کنه بگه آقا کلمه صدقه شنیدید، لغت را معنای لغت را یاد بگیرید، عبارت از اینه. و این که لا عتق الا بنیه ولا صدقت الا بنیه این در روایات هست، از اونا معلوم میشه مسئله قصد غربت در مفهوم صدقه نخابیده، مثل این که در مفهوم عتق نخابیده قصد غربت، در مفهوم صدقه نخابیده. به اون بیان تعبیر ایشون ما موافق نیستیم، ولی اونی که از موارد استعمالاتش استفاده میشه، صدقه عبارت از این است که انسان یه چیزی رو در راهی که مطلوب خداست صرف بکنه، صرف یه شیء در راهی که خدا میخواد. این یه معنای عامی است، منتها این بخواد نافذ باشه، قصد قربت اگر کرد، راه ممکنه راه خدایی باشه، من قصد قربت نکرده باشم، قصد قربت کرد، احکام خاصه داره، رجوع نمیتونه بکنه از اینا، و قصد قربت نکرد رجوع میتونه بکنه. مفهوم صدقه عبارت از خرج یک مالی را در راهی را که خدا دوست داره انسان خرج بکنه، این صدقه است. ببینید مثلا تو روایات پره، هم در روایات همه در چیز، هم در روایات و هم در تاریخ، در انساب، فلان مثلا سید کان متولی صدقات رسول الله بود، متولی صدقات امیرالمؤمنین بود، صدقات اونا اوقاف بوده، چیزایی که وقف کرده بودن، صدقه جاریه در تعبیر روایات هم هست، تعبیرهای چیز هم هست، صدقات تعبیر میشه اونا. خب معناش به چه معنا صدقه است اینا؟ خب صدقه است مصروف توش به شرط، ممکنه یه کسی وقف سادات بکنه، این به همون صدقه گفته میشه. در یه چیزی رو مثلا وقف ذریه است، یه چیزی حتما باید یه وقفی باشه، اختصاص به سادات نداشته باشه، اینجور نیست. صدقه جاریه عبارت از چیزهایی که در راه الهی است، مطلوب الهی است، انسان در اونجا خرج بکنه. اینه اطلاقات به حسب شایع و متعارف همینه. لغت هم ما مراجعه کردیم، در لغت هم دیم همینجور میگن. پس بنابراین کلمه تصدق به خمس مالک این تضادی نداره با روایاتی که خمس را تثبیت کرده، چون تصدق به خمس مالک معناش این است که در راه خدا خمس مالت رو بده. حالا اگر کلمه خمس مالک اصطلاح شده باشه به خمس مصطلح، خود این روایات از روایاتی میشه که دلالت میکنه که مصرف عبارت از همین مصرف خمس مصطلحه. و اگر اصطلاح نشده باشه، چون خمس مالک اضافه شده، بگیم اینا اصطلاحی نیست، یه مطلقی میشه. تصدق به خمس مالک این است، پنجیه که مالت را شما در راه خدا خرج کن. دلیل دیگه میاد میگه آقا پنجیه که را باید راجع به اگر روایت عمار ابن مروان را پذیرفتیم و دلالتش را قبول کردیم که میگن که صریحه، یک گاهی تعبیر صریح میکنن، اگر پذیرفتیم او مقید این اطلاق میشه. خود خمس، اگر خود خمس به معنای مصطلح باشه که خودش متزیقه، اطلاقی نداره، و اگر بگیم خمس فقط کسر مشاع معنای لغوی خودشه، تصدق به خمس مالک، نسی خمس در راه خدا به صرف کن. در جای دیگه هم گفته خمسی که در راه خدا باید صرف بشه، مصرفش عبارت از ذریه و ایناست. خب اون اطلاق و تقیید ما عمل میکنیم. پس این روایت هم اگر دلالت روایات قبلی رو ما پذیرفتیم، اگه ادله دیگر رو برای اثبات خمس قبول کردیم که ظاهرش این است که خمس مصطلحه، جواب این روایت داده میشه. نیست، نمیگیم نیست اینجور. صدقات جاریه تمام اینا متولی صدقات رسول الله، سر تا سر چیزا رو نگاه کنی اوقافه. حالا وقت ممکنه وقت سعادت بشه، میدونم مراد عبارت از چیزی که در راه خدا، صدقه جاریه میگن مراد چیزی راه خداست، با اختصاص منافات داره، اختصاص رو دارم میگم، مخصوص خمس نیست، یه معنای جامعی است. نه، صدقه، حالا تازه صدقم بگه بس در تصدقه است. حالا حتی خود صدقه، صدقات رسول الله، هم مقابل خمس اطلاق شده و هم به معنای چیزی که در فی سبیل الله هست اطلاق شده. لغت هم میگه صدقه عبارت از چیزی که در راه خدا صرف بشه. کلمه نه، عرض میکنم اولا از صدقه علینا حرام، حالا نمیدونم اون سندی چجوره، درسته نادرسته امثال اینا، اگر ما بگیم صدقه در معنای در مقابل خمس اطلاق شده، این قرینه دلیل نیست که همیشه همین جوره. به طور شایع به معنای منطبق بر خمس هم اطلاق شده. اونها ممکن از صدقه تو علینا حرام که آقایون هم خودشون هم میخوان بگن، معمولا میگن مراد عبارت از زکات و امثال ایناست. حالا خرما نمیدونم امثال اینا میدادن که از چیزهای اعیان زکوی است، اینجور چیزا میدادن، اینا میگن نمیشه گره سر از صدقه تو علینا حرام، عبارت از اینجور چیزا، خرما و امثال اینجور چیزا دادن او حرامه. و اگر حالا اون روایت چیزا اسناد درستی داشته باشه، اگر و تازه کلمه صدقه ما میگیم هر دو جور هست. رجوع در صدقه نمیشه، مراد عبارت از یعنی چیزهایی که در راه خدا داده شده نمیشه برگشت، اونا مراد صدقه به معنای معنایی که خمس و امثال اینا رو میشه، خمس هم داده شد نمیشد برگردی در مقابل اونا. گاهی هم صدقه به معنای خاص استعمال شده هر دو. اون روایت علی بن مهدی هم که تمسک شده که صدقه رو خواستن بگن در مورد خمس هم اطلاق شده. خلاصه پس اونم نباشه خلاصه مفهوم صدقه وقتی که به حسب مفهوم به اوقاف و امثال اینو گفته میشه، ولو وقف به سعاداتم شده باشه و مراد از کلمه چیز، نه اینکه در قیدش خواسته بر این که یه خمس معمولی رو در مقابلش حد و حدود دادن برای کلمه صدقه، یعنی چیزی که در راه خدا به اون اعتبار، به چه اعتبار میگن اوقاف را صدقه تعبیر میکنن، صدقه جاری یعنی یه چیزی که در راه خدا داده شده و این یه معنایش، ولو اختصاص به سادات هم داده باشه، وقف به سید هم باشه، این صدقه گفته میشه. به چه اعتبار گفته میشه؟ به اعتبار همینه که لغت هم ذکر کرده، گفته چیزی که فی سبیل الله باشه، اونی که در راه خدا باشه.